بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در شرایط منوبعاً در حج بود. گفتیم شرط اسلام مسلمه و شرط ایمان هم بنابر مبنای کسانی که عبادات اونها رو صحیح نمیدانند اون شرط هم هست و همونطور که سابقا در نائب احتیاط کردیم احتیاط این است نائب مؤمن باشه اثنا عشری باشه در منوبعاً هم جای این احتیاط هست. بقیه هنا امورون سه چهار مطلب هست که در اینجا باید روشن کنیم. امروز میخوام بگم چند مطلب هست که اینجا باید روشن بشه. و اما مطلب اول این است فرق بین قاصر و مقصر که در کلمات فقها یا کمرنگ یا بیرنگ. گاهی میگن الا ان یکون مستضعفا که مستضعف همون قاصره، ولی معمولا به سراغش نمیرن و نمیدانیم چرا. مسلم در میان کفار و مخالفین قاصرانی هستند. خیال نکنید قاصر فقط در میان عوام الناس، در گوشه‌ای متولد شده، در میان جمعیتی زندگی کرده که نام غیر اسلام رو نشنیده، نام غیر مخالفین رو نشنیده، بنابراین 100% معتقد است مذهب حق همان است که اونجاست. منحصر به این نیست، ممکنه در میان علما و دانشمندانشون هم قاصرینی باشن، تحقیقاتی کرده، چند سال هم درباره مذهب حق تحقیق کرده، ولی از اونجایی که معصوم نیست به خطا رفته و 100% باورش این شده که این مذهب غیر اسلامی یا مذهب مخالفین بر حقه. واقعا هم کوتاهی نکرده و بعدم اعمال خیر به جا میاره. آدم خطاکار قاصره، قاصره دیگه، تحقیق کرده اشتباه کرده، قاصره. هم من این توضیح برای همین میگم. بعضی ها خیال میکنن قاصر اون است که ندای اسلام به گوشش نرسیده، ندای اهل بیت به گوشش نرسیده، آدم بی سوادی هم هست، منطقه ای هست، غیر از اون دسترسی نداره. قاصر منحصر به این نیست، این هست، اما یه عالم محقق خطاکار اونم قاصره. جاهلون بالواقع، آیا این جاهل بالواقع مقصره یا قاصره؟ این آدمی که تحقیق کرده و نهایت کوشش هم کرده و خطا کار شده، این مقصره؟ نه، نام این قاصره. بنابراین جاهل قاصر حتما لازم نیست در میان بی سوادهای دور افتادهی که پیام حق و مذهب حق به گوششون نرسیده منصره اونا نیست. اونا هستن در میان عالمان و دانشمندانشون هم ممکن است همچین کسانی ممکنه پیدا بشه. حالا به هر حال در هر حال وقتی که قاصر، حالا ممکن کسی بگه برای علما قاصر کمی حقه، چون منابع و مدارک حق برای کسی که تحقیق بکنه هست، مگر اینکه متعصب باشه و لجوج، کمه در میان علماشون. ولی ممکنه، امکانش نمیشه انکار کرد. بله، گاهی هم برمیگردن مستبصر میشن همینها. به هر حال قاصر حالا یا عوام یا غیر عوام، ما کاری نداریم. قاصر اگر اعمال خیری به جا بیاره، کمک به نیازمندان کنه، نمازی بخونه، مناجاتی با خدا کنه، زیارت خانه خدا برود، آیا این قاصرین ثوابی اندالله دارن یا ندارن؟ من عمل صالحا من ذکرین و انسا و هو مؤمن، ایمانم به اسلام داره، فلنحیینه حیاتا طیبه یا نه، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند اجر محسنین رو ضایع نمی کنی. خداوند عدل حکیم، عادل حکیم هم هست. این آقا هم میدونم آیه برخلاف عقل میگه، یعنی این شخص خداوند وقت جهنم، خدا عادله، این زحمت خودش کشیده، یه عم عبادت کرده، خطا کرده، اشتباه کرده، میدونم شرطش این است که خدا عادل نیست، چراغم ممکنه خداوندی رو مجازات کنی و چراغم ممکنه جزا بهش نده، جزای خیر. فبناهن علا، این بحث نداره آقا، این بحث نداره. اصولی که ما داریم، خداوند عدل حکیمون، بی حساب کاری نمی کنه، اینم مقصر نبوده، قاصر بوده، اعمال خیرم به جا آورده، تمام عمرش در خدمت محرومان و مظلومان و اینها بوده، بگیم در پیشگاه خدا هیچ سهم و بهره ای نداره، اینو کس نمیتونه بگه. او الیکم داره، اون نه، اون کسانی هستن که ایمان به اسلام هم آوردن، هم ایمان دارن به موسی و عیسی و هم ایمان به پیغمبر اکرم دارن. نه، این احتیاج به دلیل نقلی نداره، این دلیل عقلی روشن داره. همه میگن قاصر مجازات نمیشه، احدی از علما نگفته قاصر مجازات میشه. ما میگیم علاوه بر این که مجازات نمیشه، جزای خیر اعمالش هم داده میشه. این مثل سوالی است که این جوانها این روزا میکنن، من نمیفهمم. دلیل ما قرآن رو با دلیل عقل فهمیدیم، نمیتونیم قرآن رو نافی دلیل عقل قرار بدیم. اعجاز قرآن با دلیل عقله، نبوت پیغمبر با دلیل عقله، اثبات خدا با دلیل عقله. شما میگه حال دلیل عقل رو بزنیم کنار، آن که نمیشه. بازم میگه دلیل عقل تخصیص خورده، چه حرفیه شما میزنید؟ بعید از شما. همیشه میگن دلیل عقل تخصیص بردار نیست، آبی از تخصیص، میگن تخصیص خورده. به هر حال این مثل سوالی است که این جوانها روزا از ما میکنن، که این جواب رو هم بشنوید خوبه. میگن آقا مخترعینی بودن مثل ادیسون، این برق آمده، زحمت های زیادی کشید تا این برق رو اختراع کرده، حالا مسلمان نبوده. شما میفرمایید خداوند هیچی به او نمیده، با اینکه دنیا رو روشن کرده، همه دارن از اون بهره میبرن، مساجد ما، مدارس ما، حرم های ما، همه از این برق روشنه، پس شما چی میگید درباره اون؟ ما میگیم دو حالت داره، اگر اون برای پول و شهرت این کار کرده، به پول و شهرتش رسیده، اما اگر برای خدمت به خلق خدا اینو کرده، در مذهبش هم قاصر بوده، مسلم خداوند یه جزای مناسب لطفش به اون خواهد داد. اگر عمل ذالک لشهرتن و اجرتن، خب مزدشو دریافت داشته دیگه، طلبکار نی. اما اگر به نیت خدمت به خلق این کار کرده باشه، خداوند حکیم او رو بدون اجر نمیذاره. همونطور که در باره حاتم طائی هم در بعضی از روایات هست که حالا روایتشو پیدا بکنیم منبعشو، هست که خداوند به خاطر اون سخاوتش او رو از عذاب و مجازات بر کنار میداره. حالا تو جهنم است و اطرافش سرده یا بیرونه، بالاخره خداوند جزاشو بهش میده در مقابل اون خدمات. به هر حال ما باید در تمام مباحثی که از این قبیله است، از اول تا آخر فقه، حساب قاصر رو از مقصر جدا کنیم و در باره قاصر اون حکم مقصر رو جاری ندانیم. میگیم تقرب الالله هم قاصر میتونه پیدا کنه، میتونه. چرا؟ به علتی که همین که میگید این شخص برای خدا کار کرده، خدام اجرش میده، همین تقرب الالله دیگه. تقرب الالله که چیز دیگری غیر از این نیست. در باره او قرب الالله هم تصور میشه، به شرط این که قاصر باشه نه مقصر. نه، اگر برای پول کار کرده باشه به پولش رسیده. نه، عالم هم اگر برای پول کار کنی مزدش پولشه. عالم هم اگر برای پول کار کنی، معتقده به مذهب حقم، یه اختراعی برای پول کرده، ثوابش همون پولیه که گرفته، همون شهرتی که پیدا کرده، یک چیزی از خدا طلبکار نی. بگذرم. و اما الامر ثانی، بله، چرا؟ چرا؟ او بله از باب انصراف بکید، اما از باب عدم امکان تقرب که یه دلیل دیگرش بود از او را نمیتون بگیم. انصراف اخبار نیابت نسبت به قاصر مقصر است. اما مسئله اهداء ثواب مشکلی نداره. و اما امر ثانی این است که مرحوم سید در عروه عبارتی داره، شاید هم اولین کسی باشه که این مطلب رو عنوان کرده است. می فرماید حالا من این عبارت ننوشتم، به معنا نوشتم، ایشون یظهر من کلام العروه فی المقام امکان و دعوا انتفاع الکافر بالعمل عنه. یظهر من کلام العروه فی المقام امکان و دعوا انتفاع الکافر بالعمل عنه. میگن ممکنه کافر منتفع بشه به عمل نیابی به تخفیف فی عقابه، به اینکه تخفیف در عقاب پیدا کنه. بنابراین احتمال تخفیف در عقاب و منتفع شدن، یعنی بیاد یه کسی عمل رو به جا بیاره بعد اهداء ثواب کنه، نه نیابت، اهداء ثواب کنه، یمکن ان ینتفع بذالک. خب ایشون فقط مسئله امکان انتفاع و تخفیف ثواب گفتن و نتیجهش جواز اهداء ثوابه، نتیجهش جواز اهداء ثوابه. مرحوم امام قدس سره این رو به صورت مسلم مثل عروه نمیگه، میگن لو فرض عبارت امام این بود: لو فرض انتفاعه به، اگر فرض کنیم کافر ممکنه منتفع به این عمل بشه به نحو اهداء ثواب، اگر فرض کنیم این امر ممکن است، فلا یبعد جواز الاستیجار لذالک. عبارت امام که قبلا هم خوندم اینه: لو فرض انتفاعه بهی، به این حج، به نحو اهداء ثواب، اگر این فرض رو قبول کنیم، فلا یبعد جواز الاستیجار لذالک. بودی ندارد که جواز الاستیجار لذالک رو بگیم. لذالک هم گفتیم لاهداء الثواب، للحج به قصد اهداء الثواب، ایمانی نداره. پس امام به طور مسلم نگفت، ولی عروه تصریح به امکان کرد. بریم سراغ این مطلب که قبل از عروه شاید متعرض نشدن، که آیا امکان داره حج انسان به قصد خودش به جا بیاره بعد ثوابشو به پدر کافرش، به برادر کافرش. حالا هم چرا رو میخوام ببینیم آیا این امکان داره اهداء ثواب به کافر یا نه. از دو راه ما میتونیم وارد جواب این سوال بشیم و حل این مشکل کنیم که آیا اهداء ثواب و امکان انتفاع هست یا نه. راه اول به حسب قاعده است. ما میگیم به حسب القاعده، یعنی قاعده عقلی، لا مانه. من دارم حج به جا میارم، منیت خودمم به جا میارم، ولی بعد ثوابش رو هدیه میکنم به یه نفر که مورد علاقه منه و مسلمان نیست. عقل مانعی از این حرف نیست. تقرب مال منه، ثواب مال منه، من دستمزدم میخوام به دیگری بدم، چه مانعی داره؟ مثل یه کسی در یه جا کار کرده، مزدشون میره به اونی که کار نکرده میده، عیب داره؟ به حسب دلیل عقل مانعی از امکان بله انتفاع و اهداء ثواب نیست. نتیجهش تخفیف العذاب، تصریح کردن. نتیجهش این نیست که برود در بهشت و اعلی علیین برسه، عذابش تخفیف پیدا بکنه. این عبارتی است که داره. و اما به حسب نصوص، بعضی میگن از آیات قرآن، همین که الان صحبتش کردن آقایون، از آیات قرآن استفاده میشود که منتفع نمیشن، عدم انتفاع. وقتی عدم انتفاع، بنابراین اهداء ثواب بی اهداء ثواب کدوم آیه است؟ یکی آیه 22 مجادله است، یکی هم آیه 162 بقره است. اول 22 مجادله رو میخوانم: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. ای پیغمبر، قومی رو پیدا نمی کنه که ایمان به خدا و روز قیامت دارن که اینا اظهار محبت کنن به کسی که حاد الله و رسوله در مقابل پیغمبر و فرمان خدا ایستاده. ولو کانو آباهم او اخوانهم او عشیرتهم، یعنی این جلو اهداء ثواب داره میگیره، چون اهداء ثواب مواده است، اظهار محبته. میگه آدم با ایمان خدا و روز قیامت رو قبول داشته باشه، مواده نسبت به من حاد الله و رسولن نداره، ولو پدر ولو برادر ولو عشیره. یه آیه. و اما آیه 162 بقره اون از این روشن‌تره. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، کافر شدند و ماتوا وهم كفار، در حالت خوف از دنیا رفتند. اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. یه آیه. آیه بعدش خالدین فیها، ضمیر فیها به چی برمیگرده؟ به لعنت برمیگرده. خالدن در اون لعنت، در اون بعد عن الله، لعنت همون بعد عن الله، خلود در بعد عن الله دارن. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. هیچ تخفیف عذابی هم ندارن. شما میگی انتفاع پیدا کنه و این انتفاع سبب اهداء ثواب بشه، اهداء ثواب هم باعث تخفیف عقاب بشه. آیه میگه لا یخفف. این دو تا آیه 161 و 162، این دو تا 161 و 2. خیلی خوب، بگید با تولا و تبرا هم، البته تولی و تبری سیشه و همه هم میگن تولا و تبرا. توجه دارید؟ تولی و تبری. به هر حال خب، در مقابل این دو آیه، آیه صریح هشتم سوره ممتحنه است. تعارض این آیات رو چطور علم میکنید؟ میفرمان لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اون کفاری که با شما جنگ نکردن، و لم یخرجوکم من دیارکم، شما را از مکه بیرون نکردن، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، نیکی درباره اونها عیبی نداره، من میخوام اهداء ثواب کنم، من میخوام نیکی کنم. آیه اینو هم میگه انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم، فقط اون گروهی که در معانده وارد عمل شدن اونها رو نیکی نکنی. اون وقت بیان بگیم جمع بین اون دعای و این یه آیه اینه، اونهایی که در مقام انادند اونها رو نباید نیکی در حقشون کرد، اهداء ثواب هم نباید کرد. اما اونهایی که در مقام اناد نباشند، نه مقاتله در دین کنن، نه ما رو از دیارمون اخراج کنن، کمر به عداوت ما نبستن، در یک گوشه ای از دنیا برای خودی زندگی میکنن، در یک گوشه ای از این مملکت بی طرف، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، اگر نیکی دنیوی جایز باشه چه فرقی میکنه بینه؟ اولا تبروهم عامه، عامه، نیکی دنیوی و اخروی چه تفاوتی میکنه؟ اگر جایز باشه همش جایزه، نباشه نیست. به هر حال میشه ما بگیم جمع بین این آیات اینه که اون گروه هایی که حاد الله و رسوله در مقام عناد دشمنی برخواستند و درگیر شدند با ما، اونها رو نه، نه منتفع می شوند. اولای که علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، خالدین فیها، اونا اینطور. اما اونهایی که اینطور نباشند مشکلی با ما ندار. بله، وقف برای اهل ذمه. بله، بله، فرق نمی کنی. اگر خداوند میگه ان الله یحب المقسطین، وقتی یحب المقسطین میگه، خودش هم جز مقسطینه، اجازه میدهد که نیکی درباره اینا در قیامت هم بشه. فرق نمی کنی. اجازه بدید تا به اینجا، تا به اینجا ما فهمیدیم حرف عروه که میگه امکان داره، بعید نیست که درباره اون غیر معاندین امکان انتفاع هست، و اون چه درباره حاتم مشرک و امثال اون هم وارد شده، اینا هم نشان میدهد که مانعی نداره، امکان انتفاع اینها هست. و جالب این که محشین عروه هم روایت رو پیداش کنید، توجه دارید؟ ما معامله نسیه با کسی نداریم. خلاصه، بله، باید یه جایزه بدید که ما از اون بپذیریم. بگذرم، اجازه بدید. من جالب این است که محشین عروه، عروه های 15 حاشیه، غالبا رو این جمله عروه حاشیه نزدن، یعنی قبول کردن. امام در اونجا در حاشیه عروه شبه میکنه، کما اینکه اینجا لوفرز گفتن، ولیکن غالب محشین عروه پذیرفتن امکان انتفاع کافر. ما هم بودی نداره امکان انتفاع اونها رو بپذیریم، هرچند در حاشیه ما درباره ناسب مخصوصا اشکال کردیم. حالا میرسیم امر سوم. من شروع کنم ولو تکمیل نشه، از ثالث، از امور باقی مانده حکم ناسبه. خب حالا اون بحث خلود بذارید در جای خودش، که آیا خلود به معنی مدت طولانیه یا خلود به معنی ابدیته، این بحثی است که ما در تفسیر نمونه هم متعرض شدیم، حالا وارد اون نشیم. و اما راجع به ناسبی، در باره ناسبی دو قول در میان علما هست. یه قولی است مطلقا ناسبی مستثناست، نمیشه در باره او کاری انجام داد. این عبارتی بود که دیروز از جواهر مثل که نقل کردم، که ایشون میفرماید، جواهر جلد 17 صفحه 358، جواهر میگه لا تجوز النیابه عن المسلم المخالف، کل مخالفی خلافن للمحکیه، که دیروز خوندم عبارت، عن الجامعه والمعتبره والمنتها والمختلف والدروس فجوزوها عن غیر ناسب. شاهد اینجاست، فجوزوها زمینش به چی برمیگرده؟ نیابه. ان غیر ناسب یعنی ناسب و مطلقا استثناء کردن و بقیه رو اجازه دادن. یه قوله. قول دیگری این است که از ناسبی ابر رو استثناء کرده، میگه الا ان یکون ابا للناسب، که این کلام شیخ بود که قبلا خوندیم، و ان شیخ انه لم یجوزها، اجازه نداده از ناسبی الا ان یکون ناسب ابا نائب، مگر اینکه ناسبی پدر نائب باشه. پس در ناسبی دو قول شد، یه قول این که مطلقا نیابت از طرف جایز نیست ولو از مخالفین نیابت جایز باشه. تکرار میکنم، مطلقا نیابت از ناسبی جایز نیست ولو این که از مخالف نیابت جایز بدانیم. ایمان شرط ندونیم در منوبان، ولی در ناسب شرط میدونیم. قول دوم قول شیخ هست که میگه ناسبی نمیشه ازش نیابت کرد مگه اینکه پدر باشه. آیا میرسیم حالا، آیا قولی هم داریم که از ناسبی مطلقا اجازه داده باشن؟ ظاهرا نداریم که ناسبی رو مطلقا جایز بودن، نه. یا ناسبی مطلقا جایز نیست یا اب استثنای پدر استثنایی. بنابراین ما میریم روایات عدیدهی درباره ناسبی داریم، درباره نماز خوندن بر ناسبی، درباره زکات دادن به ناسبی، درباره صدقه دادن به ناسبی، درباره حج ناسبی روایات زیاد داریم که انشاءالله رحمان فردا میریم به سراغش. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله.